رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام نو به همه شنونده های عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی که امروز جمعه 27 مارس سال 2009 به شنیدن برنامه های ما پیوستند. من به رادیو صوفی شما را از استودیای آزادی در دوشنبه به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی امروز دعوت میکنم.
سلام شنونده عزیز، من خیرمون بقزاده هم از استودیای پراگ شما را همراهی میکنم. اینجا حالا ساعت 4 صبح و در دوشنبه 8 سحر است.
نخست از تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم.
وزارت خارجه آمریکا گفت که هیلاری کلینتون برنامه عملی ملاقات با مقامات ایرانی را در جریان نشست هفته آینده هیک که به وضع افغانستان بخشیده شده است ندارد. اما وزارت خارجه آمریکا در عین زمان از شرکت جانب ایران در این همایشی که روز 31 مارس با تشبث واشنگتن تشکیل می شود استقبال کرده است. ایران دیروز تایید کرد که در این همایش نماینده این کشور اشتراک خواهد کرد. اما با این وجود حسن قشقوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که هنوز مشخص نشده است چی کسی برای نمایندگی از این کشور فرستاده خواهد شد.
امروز قرار است رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما استراتژی دیر انتظار خود را برای افغانستان معرفی کند. نظر به اطلاعی آنهایی که با طرح این نقشه آشنا شدند، احتمال می‌رود اوباما ارسال 4000 آموزگار و تمرین دهندگان را به افغانستان اعلام کند. متخصصان رشته‌های مختلف امثال کشاورزی برای پیشبرد زندگی مردم عادی این کشور مساعدت خواهد کرد. برنامه استراتژی اوباما همچنین از مشاوران اقتصادی تقاضا می‌کند که برای به اعتدال آوردن وضع پاکستان که به پناهگاه طالبان تبدیل شده است سفر بر شوند. نامزد اوباما به مقام سفیر آمریکا در افغانستان جنرال لیتنانت کارل ایکنبری در سنات گفت که برای رسیدن به چالش‌های امنیتی افغانستان نیروهای بیشتر لازم می‌شوند و دعوت کرد که در این زمینه تدبیرهای فوری اندیشیده شود.
The situation in Afghanistan is increasingly
difficult. وضعیت افغانستان فوق‌العاده مشکل است و وقتی ما هم خیلی تنگ است. در حالتی بد هیچ چیزی نمی‌تواند جای این چیزها را بگیرد. در افغانستان حمله های طالبان افزایش یافته، ترکش های بمب های سری راهی بیشتر به مشاهده می رسد. دیروز یک مسئول اموری افغانستان در حکومت کانادا گفت که جنگیان طالبان بمب های بهتر و بزرگتر تهیه می کنند که ضد سربازان کانادایی در جنوب افغانستان استفاده می شود.
فرستاده های ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا امروز قرار است در واشنگتن برای بررسی وضع کره شمالی گردی همایند. پیونگ یانگ گفته است که در یکی از روزهای 4 تا 8 اپریل موشک را به مدار پرتاب می کند، اما قدرت های منطقه هراز دارند که با این راه کره شمالی می خواهد آزمایش موشک دورپروازتری نینوی خود را انجام دهد.
با درخواست وزارت تندرستی تاجیکستان جراح ترمیمی شناخته آلمان پروفسور ادگار بیمر به دوشنبه سفر میکند. در دایره همکاری و رشد جراحی ترمیمی تاجیکستان پروفسور بیمر در شرایط مرکز جمهوریوی علمی تعلیمی و استحصالی جراحی برقرار کنی واقع در شهرچه تیبی دوشنبه یک چند عملیات ترمیمی را به طور نمونه طول 4 روز از 31 مارس تا 3 اپریل سال 2009 دایر میکند.
خبری به جمعیت یهودیان تقدیم شدن حولیه در شهر دوشنبه از جانب رئیس اوریون بانک و دادر روسی پرزیدنت تاجیکستان حسن اسدالله‌زاده را اکثر خبرگزاری های داخلی و خارجی نشر کردند. اینترفاکس می نویسد که هرچند در اوریون بانک از تشریح این خبر خودداری کردند، اما گفتند که توفه مذکور با فعالیت بانک هیچ ارتباطی ندارد و یک اقدام خیر شخصی رهبری آن می باشد. خبرگزاری رویترز با ذکر این مطلب می نویسد که احتمالاً اقدام آقای اسدالله‌زاده با هدف نرم کردن وضع بعد امضای قانون نو اوید به دین از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گرفته شده است که از نظر بسیاری ها محدود کننده ارزیابی می شود. کنیسه نو یهودیان دوشنبه برای قبول حدوداً 350 عابد در نظر گرفته شده، پر را تعمیر دیده و برای استفاده آماده می باشد. کنگره یهودیان بخارا در آمریکا و کانادا از اقدام حسن اسدالله‌زاده استقبال کرد.
در دهه تودا کفش منطقه کلاب تاجیکستان سکلت و یا استخوان‌های مرد کشف شد که با قول باستانشناسان تقریبا 2500 سال پیش زیسته است. خبرگزاری ایترتاس نوشته است که این کشفیات باستانی را ساکنان محلی یافتند، در حالتی تقریبا بی‌آسیب حفظ شده است. همچنین در پهلوی این جسد که قد آن به 2 متر می‌رسد چند خومی گلی نیز پیدا کردند. باستانشناسی دانشگاه کلاب به محل کشفیات رفته و پس از آموزش تخمین زدند که این جسد نفری است که احتمالاً در کدام یک محاربه کشته شده و دفن نشده است. در انگشتان این جسد انگشتری غیر عادی نیز پیدا شده است. باستانشناس تاجیک یوسف یعقوبوف خبر داده است که در نزدیکترین فرصت یک گروه باستانشناسان به محل کشف جسد رفته، گفتگوی آرکئولوژی انجام خواهند داد.
و اگر تفصیلات برخی خبرهای را شنیدن می‌خواهید که حالا تقدیمتان شد و اینچنین برای دریافت اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده گرامی، حالا سرخط مهمترین مطالب این ساعت مجله بامدادی رو بشنوید.
با نیت جلوگیری از تکرار شوی بحران اقتصادی، حکومت آمریکا مقررات شدیدتری مالی را معرفی کرد.
رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بحث برانگیز دین را به امضا رساند.
تحلیلگری غربی قبول قانون نوی دین را در تاجیکستان همچون خیلی محدود کننده تنقید کرده است.
کنیسه نوی یهودی در دوشنبه با کمک رهبری اوریون بونگ حسن اسدلوزاده درهای خود را برای آبیدان باز میکند.
در برنامه اینچنین درباره آمادگی های مخالفین قرغیزستان برای راه اندازی نمایش های سرتاسری اعتراضی امروزه صحبت کرده، در روز بین المللی تئاترها از حال این مؤسسه های هنری در تاجیکستان خبر خواهیم گرفت. اما حالا می رویم به امریکا که اینجا اخیراً حکومت یک قطار مقررات نوی مالی را معرفی کرد که هدفش گرفتن پیش راه تکرار شوی بحران مالی همسانی امروزه می باشد.
به هر صورت مقامات زیردخل امریکا ضمن معرفی طرح مقررات نو خود میگویند که با آموزش اشتباه های راه داده شده تا امروز آنها یک نظام اصلاح کننده وضع را از نظر قانونی اندیشیدند. وزارت مالیه امریکا میخواهد نظارت را از فعالیت سرمایه گذاران عظیم قوی تر کرده، از بالای بخش سرمایه گذاری های مواد اکزوتیکی قاعده و قانون ها و محدودیت های نو را جاری کند. اینچنین وزارت مالیه این کشور خواهان توصیه بخشیدن به نظارت دولتی از بالای برخی شرکت های مالی است که برای بی‌ثبات شدن وضع نظام بانکی در ایالات متحده سبب شدند. این سخیمه پیشنهادی به نظر خیلی پیچیده مالی نو را همکار ما لطیفی تلاش کرد توضیح بدهد.
وزیر مالیه امریکا تیموتی گیزنر ضمن حساباتش در نزد کنگره کشور نکته های اساسی طرحش را معرفی نموده، گفت تغییراتی که وی پیشنهاد کرده است اشتباه های را که به سر زدن بحران امروزه مالی آورده است اصلاح خواهد کرد. گیزنر با کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت که برای عملی شوی این طرح اصلاحات های نسبی کافی نخواهد بود.
Now while supervision and regulation failed to constrain the build up of leverage and risk, the US came into this crisis without adequate tools to manage.
امروز زمانی که نظارت و اجرای مقررات برای اجباران به توازن در آوردن نظام مالی کار نمی‌آید، ایالات متحده در حال ورود بحران می‌شود که در اختیارش ابزارهای شایسته واکنش عملی ندارد. و طوری که من روز سه‌شنبه به این کمیته گزارش داده بودم، قانون به نهادهای اداره کننده برای اصلاح خطاهای بخش بزرگ مؤسسه‌های مالی مهم انتخاب زیاد نداده است. برای اصلاح کردن این وضع ما به اصلاحات‌های فراگیر و قاعده‌های نوی بازی نیاز داریم، نه تعمیر نسبی آن. قاعده‌های نو هم باید ساده‌تر و عملی‌تر باشند. آنچه که گیزنر پیشنهاد نمود و کنگرس باید به آن موافقت کند، این قاعده های محکمتر فدرالی برای بانک ها، شرکت های بیمه و دیگر نهادهای مالی به ویژه آن نهادهای بزرگی می باشد که طوری که به تازگی معلوم شد مفلی شویشون غیر قابل قبول است، نظیر شرکت بیمه گروه بین المللی امریکایی یا AIG. این شرکت قرضای خانه بانک ها را بیمه می کرد، اما زمانی که بازار منزل شکست خورد و نرخ خانه ها با سرعت پایین رفت، نتوانست خسارات مشتریانش را که در قطارشون بزرگترین بانک های کشور بودن پرداخت کند. در نتیجه برای از مفلس شوی نجات دادن AIG، حکومت علاکه دست کم 180 میلیارد دلار با آن شرکت سرمایه گذاشته است. گیزنر گفت که نظام نباید از این راه فعالیت کند، چون که ساختار هر یک نظام بانکی یا خدمات مالی پیش بینی میکند که قرض ها باید برای انگیزش دادن اشخاص جداگانه برای خریدن منزل و پرداخت پول تحصیل کودکان یا صاحبان کارخانه ها برای توسعه بیزنس استفاده شود. با عقیده گیزنر این است از همه راه ثمره بخش استفاده بانک ها.
Our financial system does this, still does this better than any financial system in the world.
نظام مالی ما تا حال این وظیفه‌اش را اجرا می‌کند، حتی بهتر از دیگر نظام‌های مالی جهانی. با وجود این، سیستم ما در راه‌های بنیادی و اساسی ناکام شد. یعنی تجربه برتری دادن به فایده کوتاه مدت در مقایسه با برگردوندن قرض‌ها در دراز مدت. ناکامی فراگیرنده در عرصه دفاع مشتری بسیاری آمریکایی‌ها را با عهده‌داری‌های روبرو کرده است که آنها به معنای آن صرفاً نمی‌روند و آن را تحمل کرده نمی‌توانند. درآمدهای ظاهری بی‌نهایت بزرگ فعالیت‌های مالی و این سوها تقلب کاران زیاد را جلب نمود. گیزنر افزود که بنابر پیشنهاد کاخ سفید حکومت امکان نظارت از به قول آمریکایی‌ها هج فاندز یعنی سرمایه‌های بزرگی که اکثرا از هیچ جانب اداره نمی‌شدند و دیرواتیف‌ها یعنی سرمایه‌گذارهای مرموز بازارهای مالی از جمله مبادله وام‌های پرداخت نشده را بر دوش می‌گیرد. اصلا همین نوع مبلغ‌ها و سرمایه‌ها یکی از دیگر دلیل‌های سرزدن بحران سرتاسری مالی شده است و علاوه بر این کاخ سفید پیشنهاد کرد که برای بررسی صحت مالی بانک‌های بزرگ و نهادهای همسان دفتر تنظیم خطرها تأسیس داده شود تا که تواند از بحران‌ها و یا سرزدن مشکلات دیگر مالی جلوگیری کند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
پیشنهادی مقررات شدیدتری نظارت از نظام مالی آمریکا به خاطر جلوگیری از تکرار شوی بحران اقتصادی همسانی حاضره.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در مجله بامدادی رو می آوریم به خبری که اینک دو روز می شود ویر زبانی خبرنگاران و تحلیلگران در تاجیکستان می باشد. اخیراً رهبری این کشور زیر یک قطار قانون های نو و طرح اصلاحات به قانون های نوی دیگر امضا گذاشت که در میان آنها قانون نو آید به دین نیز بود. اصلا فکت تصویب آن از جانب رئیس جمهوری چیزی نوی نبود که حالدان ها رو در حیرت گذاشته باشد. برای جامعه تاجیکستان آن چیز غیر انتظار بود که بعدی بحث های زیاد تا زمان قبول شوی آن در پارلمان و بعدی آن هم امام علی رحمان به این اقدام دست زد.
بله برات اکثریت یاد دارند و شنونده های ما هم باید یاد داشته باشند که نخستین شده نارضایت خود را با این طرح قانونی که فعالیت نه تنها گروه های مذهبی غیر اسلامی بلکه مسلمانان عادی را در تاجیکستان محدود میکند حزب های مخالفین کشور بودند و پس آن هفته گذشته علاقه در سطح کمیته ایالات متحده آمریکا اید به آزادی اعتقاد دعوت ها برای امضا نشدن این قانون از جانب رهبری تاجیکستان صدا داد، ولی این همه به نظر می رسد قریب کار نداد و این مقررات که به نظر بسیاری ها مشکلی زیاد ایجاد می کند به حکم قانون در آمد. همکاری ما که مرسیتا نظری انداخته است به محتوای قانونی بحث برانگیز نو.
با وجود نگرانی و بحث های پیوسته سازمان های دینی و انتقاد گروه های حامی حقوق بشر، پرزیدنت رحمان قانون نو درباره دین و سازمان های دینی را امضا کرد. این طرح قانون دو سال پیش از سوی اداره دین در وزارت فرهنگ تهیه و چهار بار مورد بحث سازمان های دینی و روحانیان قرار گرفت و تنها ماه گذشته وکیلان پارلمان این طرح قانون را به تصویب رساندند. ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ میگوید که این قانون نه تنها فعالیت های دینی را در کشور محدود نمیکند بلکه آزادی بیشتری را هم قائل شده است. به گفته وی کلی سازمان های دینی که در تاجیکستان ثبت نام شدند حق ادامه فعالیت آزادانه خود را دارند و قانون نو آنها را از فعالیت هایشان محروم نخواهد کرد.
همه دین مذهب هایی که در جمهوری تاجیکستان وجود داشتند آنها آزادانه عمل میکنند و درست است که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 80 تشکیلات غیر اسلامی وجود دارد و هر کدام آنها از تمام برخورد های آزادی وجدان که در جمهوری با توفیل سر قانون به آنها زمانه داده شده است آنها آزادانه عمل میکنند و در همه ساختارهایی که آنها کار میکنند آزادانه عمل نموده شده.
ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود، اما این در حالی است که بسیاری از نمایندگان گروه های مذهبی و فعالان حقوق بشر از تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده و گفتند که این سند آزادی های مذهبی شهروندان را به شدت محدود میکند. چند روز پیشتر هم کمیسیون آمریکایی آزادی اعتقاد از قبول این طرح قانون آزادی وجدان اظهار نگرانی کرده و از پرزیدنت رحمان تقاضا کرده بود که از امضای آن خودداری ورزد، زیرا بنا به بیانیه این کمیسیون برخی از بند و ماده های قانونی مذکور با معیارهای بین المللی مغایرت دارد که دولت تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی دیالوگ مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این طرح قانون را برای دینداران به خصوص پیروان دین اسلام خطربار می‌داند و همچنین ادعای مقامات تاجیکستان را که به هنگام قبول این طرح قانون در پارلمان گفته بودند که از طرح قانون دینی حزب نهضت اسلامی استفاده نمودند رد کرد. جناب سیف الله زاده گفت که هیچ یک از بند و ماده از طرح قانون دین که از سوی وکیلان مردمی در پارلمان محیدین کبیری و محمد شریف همت‌زاده پیشنهاد شده است در این قانون نو استفاده نشده است.
احتمال تاثیر گذاشته است در تهیه بعدی لایحه. ببینید مثلا برای مسجد پنج وقت اونها از 1000 بالا تا 5000 گذاشته بودن، ولی در تهیه بعدی در دهات این را کاهش دادن، یعنی از 100 با 1000 بردن، در شهر از 1000 با 5000. انا همین گمان میکنم که از همون لایحه ما احتمال تاثیر گذاشته باشد.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی دیالوگ بود. طرح قانون دین از سوی وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز یک سال پیش به عنوان طرح نخستین قانون دین به پارلمان ارائه شد، اما به دلیل مخالفت دولت با بعضی از بندهای مهم آن وکیلان مردمی از بحث و بررسی آن خودداری ورزیدند. الکساندر زیروای رهبر بپتیست های انجیلگرای تاجیکستان با وجود مخالفت هایش به بند های از قانون نو میگوید که این قانون برای فعالیت های منبعده آنها خلل وارد نمی کند، هرچند به گفته وی نروشنی های از جمله جمع آمدن یک جای دینداران در خانه های همدیگر و منع ترغیب بدون اجازه در این قانون وجود دارد. جناب زیروای میگوید در مجموع این قانون نگرانی ما را به بار نآورده است، اما دقیقا مخالفت ها و نروشنی های وجود دارد که باید آنها روشن شوند، مخصوصا درباره عبادت و به همایی و ترغیب ادیان. به جز این چیزهایی را نمیتوانم درباره شرح این قانون گویم، اما در مجموع جناب زیروای این قانون را در قیاس به قانون های دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و قرغیزستان بهتر میشمرد. با این همه پیشنهادهای علمای اسلامی درباره کاهش تعداد نمازگزاران برای بنیاد مسجد جامع در قانون نو از جانب حکومت پذیرفته نشده است. طبق این قانون تاسیس مسجد جامع در دوشنبه با 30 تا 50 هزار نمازگزار و در نواحی با جمعیتی از 10 تا 20 هزار نمازگزار امکان پذیر خواهد بود که به قبل مقامات کار است به آسانی و به قبل دینداران کار است به سنگینی انجام می شود. کیومر سیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون نو اوید بدین در تاجیکستان از جانب پرزیدنت کشور و طوری میبینه این تحول در بیرون از تاجیکستان نیز واکنش های منفی را به بار آورد. حالا با صحبت مؤلف چند مطلب درباره این قانون، سردبیر بنگاه خبری فورم 18 که به مسئله های آزادی دین در جهان سر و کار دارد دعوت می شود. از فلیکس کورلی نخست پرسیدیم امضا شدن این قانون را از طرف رئیس جمهور رحمان چگونه شرح می دهید؟
خبر این که رئیس جمهوری تاجیکستان قانون خیلی و خیلی محدود کننده دین را به امضا رساند، با فکرم بسیاری از جامعه های دینی در داخل تاجیکستان را تکان می دهد. آنها در ماه و سالهای اخیر با فشار افزاینده روبرو بودند. اینها جامعه مسلمان ها، نصرانیان پروتستان، شاهدان یهوه و غیره که طبق قانون نو با محدودیت های شدیدتر گرفتار خواهند شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از چند جنبه این طرح اظهار نگرانی کرده بود و کمیسیون ایالات متحده در مسئله آزادی بین المللی دین اول این هفته همچنین یک اظهاراتی نشر کرد. اولی به نظر می رسد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تصمیم گرفت با نظر جامعه بین المللی اعتنا نکند و نظر فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه های دینی داخل کشور را نادیده بگیرد و با قانون امضا کند که احتمالاً شدیدترین قانون دین در این دوره آسیای مرکزی است.
جناب کورلی، عقیده موجود است که چنین قانون های محدود کننده نخست از روسیه اثر شده مثل یک موج به کشورهای منطقه رفته است. نظر شما چیست؟
No, that's not actually true. The Central Asian countries were ahead of Russia.
نه، این اصلا حقیقت نیست. کشورهای آسیای مرکزی در مورد دشوارتر کردن فعالیت‌های دینی از روسیه پیش گذاشتند. آنها فعالیت های دینی را منبع احتمالی مخالفت با حکومت می دانند. همه این کشورها افتریتری‌اند. همه آنها از احتمال فعالیت های متشکلانه که زیر نظارت حکومت نباشد خیلی و خیلی عصبانی‌اند.
به نظر شما اعتبار قانون پیدا کردن این طرح با وجود نگرانی های داخلی و خارجی برای تاجیکستان چی پیامد خواهد داشت؟
با فکرم این تاجیکستان را هرچی بیشتر از آن بخش های جامعه بین المللی به دور میبرد که باور دارند تاجیکستان همچون عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا عهده‌دار مراعات حقوق بشر است و همچون عضو سازمان ملل متحد باید به مردم اجازه آزادی دین را بدهد.
And highly concerned by it.
تشکر فیلکس کورلی سردبیری بنگاه خبری فروم 18 که به مسئله های آزادی دین در جهان سر و کار دارد و او حالا در صحبت با رادیو آزادی بود. در ادامه باز نظری او را خواهیم شنید اوید به یک تحول دیگری در مسئله فعالیت سازمان های دینی در تاجیکستان، اما کمی بدتر شنونده عزیز.
منظور خیرمون خبری تقدیم یک حولی و خونه آباد در مرکز دوشنبه با جمعیت یهودیان در تاجیکستان با هدف تشکیل کنیسه درون است. این توفر رئیس اوریون بانگ حسن اسدلوزاده به این جمعیت کرده است و توری از واکنش رهبران این جمعیت و کنگریس یهودی های بخورو در امریکا و کانادا دیروز شنیدیم. این اقدام با استقبال گرمی آنها روبرو شد و حالا بیاید می رویم به دنبال همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان که ما را از داخل با این کنیسه نو شناس می کند.
جمعیت یهودیان شهر دوشنبه از تقدیم بنا در مرکز پایتخت برای کنیسه استقبال کردند. این در حال است که حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک تاجیکستان پس از سفر اخیرش به امریکا بنای خوش ساخت و بزرگ واقع در کوچه آزادی زنان دوشنبه شهر را به جمعیت یهودیان تقدیم کرد. بنای کنیسه جدید یهودیان در نزدیکی مسجد جامع سری آسیای پایتخت قرار دارد. این بنای خوش ساخت و آزاده از حولی آشپزخانه تهخانه عبارت است که به تعمیر نیاز ندارد. بنا از پیش و وسط راست با ایوان خوش ساخت و پیله ها یا زینه ها با مرمر سفید آراسته شده است. در کنیسه جدید دو زن ما را استقبال کردند که با آماده کردن آشخانه مشغول بودند و از استقبال صمیمی روشن بود که از این عبادتگاه جدید واقع در مرکز شهر خوشنودند. نادژدا سلیمانوا در این باره گفت:
دوست خوبی. ну да, это по крайней мере лучше, чем тот, который был.
شرایط برای عبادت عابدان مهیا است و این بنا در قیاس با کنیسه کهن خیلی بهتر و آزاده‌تر است. پس از آوردن جهاز عبادتگاه و آشخانه، عابدان به عبادت خواهند آمد.
как столовую открою.
این در حال است که کنیسه سابق به دلیل احداث قصر ملت در سال گذشته از سوی حکومت شهر تخریب شد. شهرداری تصمیم داشت برای ساختمان کنیسه جدید در حومه شهر برای جمعیت یهودیان دوشنبه قطعه زمین بدهد، ولی این تصمیم پسند جمعیت یهودیان نشد، به این دلیل که به گفته آنها عبادتگاه نباید از جای اقامت دور باشد. میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه یهودیان دوشنبه شهر در استقبال از این کنیسه جدید گفت:
دویم شدیم رحمت کلون همین آقای حسن اسدالله‌زاده ما خیلی مناتوریم او وقتی وقتش همه جمع شد پریزنتاسیون شد همون سخنان خودم همجا برامد کرده میگم.
از میخائیل عبدالرحمنوف پرسیدم که تا به حال مسئله ساختمان کنیسه جدید در کنار شهر دوشنبه مطرح است. آقای عبدالرحمنوف در پاسخ گفت:
وای مسئله کم محکم کنیم نمیشه، وای اکن این موبا خلایتر.
یک سال قبل اگر یک دلیل تخریب کنیسه کهن یهودیان ساختمان قصر ملت در پایتخت بود، دلیل دیگر این بود که کنیسه کهن به عنوان منزل اقامتی نامنویس شده بود. به این دلیل موضوع نامنویس شدن کنیسه جدید را در گفتگو با میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه یهودیان دوشنبه شهر در میان گذاشتم. میخائیل عبدالرحمنوف گفت:
در حال حاضر این مسئله حل نشده است و ما در راه حل این اندیشه خواهیم کرد.
در همین حال بوریس قندوف پرزیدنت کنگرس یهودیان بخارایی امریکا و کانادا، همچنین اسحاق یاشوع خاخام اعظم یهودیان بخارایی امریکا و کانادا گفتند که در مراسم فعال شدن کنیسه جدید به دوشنبه شهر خواهند آمد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و برای آنهایی که میخوان ساخت این کنیسه را از داخل ببینند، دعوت میکنیم به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید و عکس های برداشته همکاری ما را ببینید. azadi.org azadi.tj. و دیگر اینکه برات در ذهن هر شنونده این خبر به نظری من یک سوال مهمه میچرخد که چونین یک ارمغان خیلی جدی از کدام حساب کرده شده است؟ از حساب شخصی جناب اسدالله‌زاده و یا از حساب اوریون بانک؟ امیدوارم به زودترین فرصت خود ایشان به این سوال پاسخ خواهند داد.
بله خیرمان، ولی حالا دوباره رو میوریم با جناب فیلکس کورلی از فورم 18. ببینید که یک نفری پیدا شد که در اختیار جامعه یهودیان یک ساختمانی را برای بنیاد کنیسه گذاشت. پس نمیتوان گفت در تاجیکستان فقط یک طرفه به محدود کردن حق آدمان به فعالیت های دینی عمل میکنند. طور میبینیم نمونه های مثبت نیز هست.
I think perhaps the government knows, the Tajik government knows that there's been a lot of attention.
من فکر میکنم حکومت تاجیکستان میداند که در بابت کنیسا سر و صدای زیاده به میان آمد. در سراسر جهان در این باره مواد به تب رسید و به آبروی مملکت تاثیر کرد و شاید آنها دانستند که یک حسن نیت با جامعه یهودی برای حکومت چندان سخت نخواهد بود و شاید این هم به نظر گرفته شد که رئیس جمهور در صدد امضای یک قانونی محدود کننده است. اما این پرسش باقی میماند که چرا آنها در نوبت اول برخلاف نظر جامعه یهودی به تخریب کنیسای آنها اجازه دادند. اگر آنها در واقع میخواستند کنیسای نوی در مرکز دوشنبه بنیاد کنند یا واقعا میخواستند به جامعه بنای همسان دیگری را پیشنهاد نمایند، چرا اول این کار را نکردند تا سپس به تخریب کنیسا دست بزنند؟ یعنی آشکارا نشان داده شد که آنها می توانند مالکیت یک جامعه دینی را نابود کنند. یک نکته جالب در این مورد را از یک پیروی بهائی از قرقیزستان شنیدم که به تاجیکستان هم ربط می گیرد و می گفت کشور با این قدر مشکلات زیاد روبروست و ما از زمستان سختی گذشتیم. وضعیت اقتصادیات خیلی بد است و این قدر آدم جای کار ندارد. این قدر مردم در فقر به سر می برند. مگر حکومت و پارلمان کاری دیگری ندارند که با تهیه و قبول قانون محدود کننده دین مشغولند؟ آیا بهتر نیست که آنها با مشکلات حقیقی مردم رسیدگی کنند، به خصوص در اقتصادیات و در یافتن جای کار؟
The people of the country face in the area of the economy and finding work.
فلیکس کورلی از فورم 18. و شنونده عزیز، اکنون فرصت شما رسیده است که نظرتان را با ما در این باره ارسال کنید. با ما جالب است که بشنویم فکر شما در رابطه با این همه خبرها چیست. ozodi.org این آدرس سامانه اینترنتی ما است.
اینچنین می توانید با آدرس ایمیل رادیو آزادی هم نامه های خود را ارسال کنید.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
خب برات آهسته آهسته این ساعتی برنامه ما هم قریب نیم شد. فرصتی پخشی آهنگ رسیده از برای شنونده عزیز.
بله بله خیرومان، و قبل از اون یادآور میشم که در ادامه برنامه در باره نمایش های اعتراضی مخالفین در قرقیزستان و روزی تئاتر صحبت میکنیم. اما حالا آهنگی که به شنونده گرامی وعده کردیم.
در ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فدایی، دو چشم سیاه تو سیاه تو. به قدر ترزی عشق توی در نگاه تو جان من فدایی، دو چشم سیاه تو سیاه تو. در چشمی آفتاب تو را نیز جا بود، هر بامداد بوسه دهد بوسه خاک راه تو. ای جان من فدای دو چشمی سیاه تو، به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو. جان من فدایی، دو چشم سیاه تو سیاه تو. در چشم آفتاب دوران از جا بود، هر بامداد بوسه دهد بوسه خاک راه تو. ای جان من فدایی، دو چشم سیاه تو.
تازه کنم وعده گاهی تو ای جانه من فیداری دو چشمی سیاه تو.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود یا دوار می شود. مهمترین خبرهای ساعت از این قرار است.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت که برای تشکیل ملاقات عملی با نماینده ایران هیچ برنامه ریزی مشخصی نکرده است.
باراک اوباما امروز استراتژی نوی خود در افغانستان را معرفی می کند.
امروز در واشنگتن مذاکرات فرستاده‌های ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی برای بررسی مسئله کره شمالی برگزار می‌شود.
و اما آنچه که حالا در برنامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
مخالفین قرغیزستان امروز راهپیمایی خواهند کرد.
بحران اقتصادی باعث بالاروی موج اعتراض‌ها در دولت‌های اروپا می‌شود.
تئاترهای جهان امروز روزی کسبی خود را تجلیل میکنند.
و حالا این قسمت برنامه را شروع میکنیم با نقشه های نیروهای مخالفین قرغیزستان برای تشکیل راهپیمایی سراسری در این کشور. رهبران مخالفین قرغیزستان که زیر عنوان جنبش متحده ملی سرجمع شدند میگویند امروز جمعه 27 مارس در کنج و کنار قرغیزستان راهپیمایی های اعتراضی را علیه سیاست رئیس جمهوری قرمانبیگ باقیف برگزار میکنند. به این جنبش حدوداً 10 حزب مخالفین قرغیزستان شامل شده یک گروه معین آنها را متفقان پیشین قرمانبیگ باقیف تشکیل میدهند که 4 سال پیش در کناری وی ایستاده به قول انقلابی لالایی کشور را تشکیل و باعث از قدرت دور شدنی رهبری وقت اسکر آقایف شدند. اینها سابق دادستان کل عظیم بیگ بیگ نظرف، وزیر امنیت پیشین اسماعیل اسحاقف و وزیر خارجه سابق روزا اوتونبایوا می باشند. شعارهای تظاهرگران همان است که 4 سال پیش زیدی حکومت آقایف صدا می داد. عدم اجرای وعده های انقلابی از جانب باقیف، خش و تبارپرستی، وضع بحرانی اقتصاد کشور و همچنین مشکلات انرژی که قرغیزستان را اثر کرده است. برای توضیح این موضوع با استودیو همکارم در بخش قرغیزی رادیوی آزادی اسنبای نوروشف را دعوت کردم تا که درباره نقشه های مخالفین قرغیزستان در امروز به ما معلومات دهد.
اپوزیسیونن айтымында бул бүт республика боюнча бардык
мухалифин иддао доранд ки дар тамоми кунҷу канори кишвар мардумро соати 11-и рӯз ба по мехезонанд дар дуртарин деҳоту русто дар ноҳияву вилоятҳои ин кишвар аммо то куҷо ба онҳо даст медиҳад ки ба ҳадаф бирасанд имрӯз мебинем
кунда белгил болот та
мардуми қирғизистон 4 соли пеш бо умеди тағйироту навоварӣ ба майдонҳо рехта буданд ва ҳукуматро дигар карданд. Аммо имрӯз боз ҳамон одамҳо ва нафарони зиёди дигар мегӯянд ки ҳукумати нав ба раҳбарии боқиф натавонист ормонҳои онҳоро иҷро кунад ва бисёриҳо дар заминаи тағйирот афсурдагиву дилсардӣ нишон медиҳанд, тавре пурсишҳои афкори умум далолат мекунад. То кадом андоза ин навбат ба мухолифин даст медиҳад ки мисли марти соли 2005 мардуми зиёдро ба хиёбонҳо ҷалб кунанд?
Азыркы күндө эми бул тигиндей мындай болуп кетет деп айтыш кыйын, анткени
дар Кыргызстан мухалифин ба он тавре ки бояд бошанд вujud надоранд, аммо шумори зиёди мардум аз ҳукумат ва боқиев норози ҳастанд ва ҳоло вазифаи мухалифин ин аст ки ҳамин қишри ҷомеаро ба ҷониби худ ҷалб кунанд. Ин кори осон нахоҳад буд, чун ки тавре шумо ҳам гуфтед, мардум алакай бо эҳтиёт шуданд ва бояд гуфт дар сурати муваффақияти мухалифин имкони такрор шудани рӯйдодҳои 4 соли пеш вujud дорад. Хатари аз қудрат бар канор кардани боқиев як чизи боқии аст.
Президенттик шайлоо ба Киев сиз өтөт. Ба Киев анда шайлоого баралбай калат.
Саволи дигар ба шумо ин аст ки оё ҳоло раҳбарони мухолифини Қирғизистонро киҳо ташкил медиҳанд? Масалан, дар рӯйдодҳои инқилобии соли 2005 мардум нақши фаъоли Розо Отунбоев ва худи Боқиев Феликс Қулуфи аз зиндон раҳо шударо диданд ва мардум аз паси онҳо по шуданд ба майдонҳо рехтанд. Аммо ҳоло чунин сарварони ҳастанд ки мардумро аз паси худ ҳидоят карда тавонанд?
ушул бул абдан тура масала чон масала
ин саволи хеле муҳим ва асли аст. Феълан дар миёни мухолифин ҳеҷ як нафаре пайдо намешавад ки нуфузи зиёд дошта бошаду мардум аз паси вай бираванд. Мушкили раҳбарон дар ин аст ки онҳо ҳамеша дар байни худ ихтилофҳои хурд доранд. Ҳар кас мехоҳад бозии худро кунад, яъне аз ин назар хеле ба вазъи сиёсии Украина шабоҳат доранд. ба назари ман агар фардо онҳо ноком шаванд, ин маънои онро хоҳад дошт ки онҳо дар интихоботи моҳи июл ҳам пурра шикаст хоҳанд хӯрд. Эътирозҳои имрӯза барои мухолифини Қирғизистон як имтиҳон мешавад.
митингтерде эле тарап қалиши мумкин, оңунан чиқпай қалиши мумкин.
تشکر سین بای نوروشف تحلیلگری بخش قرغیزی رادیوی آزادی در صحبت با ما بود. توری او گفت امروز برای مخالفین قرغیزستان یک روزی امتحانی جدی است که نیرو و توانی آنها برای راه اندازی تغییرات جدی سنجیده می شود. تحلیلگران می گویند که مخالفین برای تشکیل چنین نمایش های سرتاسری مبلغی کافی در اختیار دارند و یک بخش اصلی سرمایه های آنها از جانب گروه و صاحب کاران می آید که در تغییر قدرت منفعت دار هستند و یا از باقی فرنجیدند. طبق خبرهایی که از قرغیزستان به دست می رسد، مقامات قدرتی این کشور به حالت آماده باش آورده شده در تمام کنج و کنار این کشور از جریان رهپیمایی ها نظارت خواهند کرد. در این باره وزارت داخلی قرغیزستان اطلاع رسمی پخش کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
و اما طوری به نظر می رسد نارضایت های اقتصادی را امروز می شود نه فقط در صحنه سیاسی قرغیزستان مشاهده کرد بلکه اگر به نقاط دیگر جهان مثلا اروپا بینگریم می بینید که پیامدهای بحران مالی علاقه در بعضی مناطق با شکل های بالاروی جنایتکاری و ظهورات دیگرگونه مشاهده می شوند. در این باره همکار ما سید قاسمی قیامپور گزارش می دهد.
در پاریس کارگران بیکارمانده یکی از رهبران شرکت را گروگان گرفتند. در شتلندیا منزل و ماشین رهبری سابق بانک با کمی آتش رفتند. در امریکا غضب مردم از پرداخت مکافات پولی میلیون دلاری به رهبران بانک و مؤسسه های گرفتار بحران مالی تا به فلک میپیچد. از امریکا تا اروپا اعتراض ها از بالا روی سطح بیکاری بر اثر بحران مالی تا رفت گسترش مییابند. از جمله به گفته کارشناسان در اروپا که مردم سران کشورها را در کاهلی برای برون روی اقتصاد از بحران عیبدار میکنند، لبریز شدن کاسه صبر شهروندان از احتمال دور نیست. کارشناسان حد میزنند که قهر و غضب افزاینده شاید به نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم در لندن خلل وارد کند. برگزاری نمایش اعتراضی در این شهر واقعیت است و پلیس بریتانیا به شرکت های مالی و بانک ها توصیه می دهد که به امنیت کارمندانشان توجهی بیشتر ظاهر کنند. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیباند در رابطه با نشست قریب الوقوع اظهار نمود که سران کشورها باید بیشتر روی موضوع بیکاری و مشکلات اجتماعی که زاده بحران مالی اند تمرکز کنند.
And that challenge is to bring leaders together.
مشکل آن است که ما رهبران را مطمئن سازیم که نه فقط به بحران مالی بلکه به بحران گسترده اقتصادی که ما در روبرویش قرار داریم پاسخ مناسب تهیه کنند.
Adequate to the scale of the economic crisis that we face, not just the financial crisis.
عین حال اعتراض های مردم با خشونت نپیچیدند و اما نخستین نشانه های خشونت علکه بچش می رسند. هفته گذشته تقریبا 1,200,000 ساکنان فرانسه در کارشکنی شرکت داشتند. این کارشکنی بدون خشونت انجام یافت و اما حادثه‌ای که روز چهارشنبه در ادینبورگ رخ داد چون بانگ اضطراب جدی ارزیابی می شود. افراد ناراضی از حق بازنشستگی فرید گودوین رئیس پیشین بانک شایگری شوتلندیا با مبلغ 1,000,000 دلار در یک سال منزل و ماشینی را به آتش کشیدند. در همین حال امروز کارگران ناراضی یکی از رهبران کارخانه سیمیم در فرانسه را که تقریبا یک شبانه روز گروگانی آنها بود رها کردند. لوک روسل بعد مذاکرات طولانی رهبران شرکت و سران اتحادیه های صنفی از دفتر کار خود بیرون رفت. رهبران شرکت وعده دادند طلب کارگرانی را که از مبلغ ضمنی برکناری پرداخت شدن ناراضیند بررسی خواهند کرد. منصبداران امریکایی و برخی از اقتصاددانها اتحادیه اروپا را برای آن مورد انتقاد قرار دادند که اقتصاد رو به سقوط را به طور کافی سرمایه گذاری نکردند. همزمان برخی از رهبران اتحادیه اروپا واشنگتن را برای مصارف از نگاه آنها بدون اندیشه مبلغ تنقید می کنند. میریک توپولانک کفیل سروزیر جمهوری چخ که ریاست دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد برنامه سرمایه گذاری به اقتصاد امریکا از راه افزایش قرض و کسر بودجه را چون راه به دوزخ ارزیابی کرد. اعتراض ها البته در امریکا نیز رخ می دهند. از جمله مکافات پولی میلیون دلاری رهبران شرکت بیمه AIG از حساب 150 میلیارد دلار کمک حکومت به این شرکت باعث قهر و غضب زیاد و هدف تنقید قرار گرفتن برنامه اقتصادی رئیس جمهور براک اوباما گردید. در همین حال سران کشورهای اروپایی تلاش میکنند که به هر وسیله از علنگه گرفتن آتش غضب مردم جلوگیری کنند. سیلویا برلوسکونی سروزیر ایتالیا به افراد بر اثر بحران بیکار مانده گفت که تلاش کنند با کار مشغول شوند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکزی باشد از هموطنهایش خواست که به ارزش‌های ملی ارج گذارند. با نظر داشتی اوزاب در فرانسه برخی از کارشناسان هزلامیز گفتند که شاید سرکازی برزش های انقلابی فرانسه اشاره کرده است.
پیامت های بحران اقتصادی در بعضی نقاط جهان که گاهو به بحران های اقتصادی بدل می شود. در این باره و مسائل داغ دیگر نشریه های چاپی غرب و اروپا هم زیاد می نویسند. برات کدامی از این مطالب را برای خواندن به شنونده عزیز مشورت می دهید؟
بله خیرمان مطالب زیاد است مثل همیشه، اما من به چند تای اون توجه کردم و حالا می خواهم به شنونده عزیز کوتاه معلومات بدهم در مورد اون مطالب. بحران سیاسی در حکومت جمهوری چخ کشوری ریاست دوره اتحادیه اروپا در سرخط مطالب نشریه های چاپی امروز غرب قرار گرفته است. اکثر این نشریه ها نوشتند که شکست سیاسی سروزیر چخ میرک توپلانک ریاست این کشور در اتحادیه اروپا را زیر سوال گذاشته، خوف مربوط به ناراضگی ها در اروپای شرقی را افزوده است. روزنامه ال پیس نوشته است که برای بار اول نیست که کشور ریاست دوره اتحادیه اروپا در زمان ریاستش با بحران حکومت روبرو می شود، ولی بحران در جمهوری چخ اتحادیه اروپا را در حال مشکل تر قرار داده است. با قبل روزنامه از همه بد اون است که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در آغاز ماه اپریل در همایش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار است با توپلانک عکس بگیرد که هیچ مشکل را حل کرده نمی تواند. بر اضافه می نویسد روزنامه اخیراً توپلانک در برابر برنامه های اوباما اظهارات غیر دیپلماتیک کرده است. به نوشته مطلب الپیز بدتر از آن هم این است که خوفی رهبریت ناموفقانه پراگا در سطح اتحادیه اروپا ثابت شد. نشریه تایم می نویسد سازمان فریدم هاوس جمهوری بلاروس را در فهرست 21 کشوری افتریتری بدترین های سال 2009 شامل کرده است و افزوده است، اما عجوبت این است که اتحادیه اروپا این کشور را به برنامه همکاری های شرق خود شامل کرده است. این برنامه به نوشته روزنامه توصیه همکاری های اقتصادی و سیاسی با 6 کشور شوروی سابق در شرق اروپا را مورد نظر قرار می دهد. مؤلف مطلب نوشته است که در اروپا به خلاصه آمدند که سیاست تحریم بندی در مقابل مینسک کار نداد، زیرا در این مدت در صحنه سیاسی این کشور و حکومتش تغییراتی به وجود نیامد. روزنامه برلینر سایتونگی آلمان نوشته است که تقریبا هر روز تلویزیون گرجستان نواری را نمایش می‌دهد که چند نفر که سیمایشان با افکت‌های ویدیویی مخصوص پوشیده شده است در مورد سلاح صحبت می‌کنند. با قبل روزنامه این دلیل پلیس در مورد بازداشت چند نفر مخالفین حکومت پرزیدنت ساکاشویلی در ابتدای هفته می باشد. روزنامه افزوده است از 12 نفری بازداشت شده 9 نفر عضو حزب مخالف حرکت دموکراتی گرجستانی تومی نینو بورجانادزی است. نفری که در گذشته همصف ساکاشویلی بود و امکان فراوانی در مقام پرزیدنت عوض کردن او را دارد. نشریه نوشته است با قول مخالفین این نوارهای ویدیوی تقلبی هستند و سلاحی کشف شده برای بدنام کنی مخالفین با آنها تهمت بسته شده است. و واشنگتن پست می نویسد اخیراً گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد رشد تسلیحات نظامی چین نشر شده که بر طبق آن گزارش در چین سلاح‌های مورد تولیدات قرار گرفته است که موازنت را نه تنها در منطقه آسیا و اقیانوس آرام بلکه خارج از آن تخریب می‌کند. با نوشته روزنامه در این گزارش صحبت سری موضوع سلاح‌های نوترین در بخش تسلیحات هسته‌ای می‌رود و می‌افزاید حمله‌های کامپیوتری از جمله این تسلیحات برشمرده می‌شود. با اطلاع روزنامه حمله‌های کامپیوتری خاکرها از قلمرو چین در سال 2008 به وزارت خارجه هندوستان و حکومت بلژیک صورت گرفته است. بر اضافه نوشته است در همان سال چینایی‌ها پنهانی معلومات نوت بوک وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا را نسخه‌برداری کرده و از طریق آن به شبکه این وزارت وارد شدند. واشنگتن پست نوشته است گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد چند نوع سلاح هسته‌ای نوترین در چین معلومات داده است.
زمینان در یک خبری که اخیراً پهن شده است چین خیلی ناراضی است از این گزارشی که وزارت دفاع آمریکا به نشر رسانده است و گفته است که بعضی معلوماتی که در آن آورده شده است به حقیقت درست نمی‌آید. و این تفصیلات بعضی مطالب خواندنی نشریه‌های غرب اروپا بود شنونده عزیز که میتوانید شما هم آنها را به تفصیل تر پیدا کنید و بخونید. و مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
فراموش نکنید این تغییرات از 29 مارت امسال جاری می شود و باز همون طوری که در این آگاهی هم شنیده شنونده عزیز، اگر که در خاطرتون تمام این رقم ها نماند به سادگی می توانید آنها رو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دوباره پیدا کنید. و حالا گزارش داریم از ولایت سغد تاجیکستان درباره پیامدهای مهاجرت غیر قانونی و دست به جنایت های مربوط به این رشته زدن برخی افراد، حادثه های سوء استفاده از نیروی مهاجران و گوه معامله غیر قانونی آنها از جانب گروه های افراد جنایت پیشه در منطقه نو نیست، اما هر دفعه که سخن از خرید و فروش انسان، سوء استفاده از نیروی آدم های زنده با هدف دریافت مبلغ می رود، این گونه خبرها نمی تواند تکان دهنده نباشد. اخیراً در سوخت زنی را محکوم کردند که به این گونه عمل دست داده است. همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند تفصیلات این حادثه را گزارش می دهد.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سغد، علیه شهروند قزاقستان دلدار ثابتوا مطابق بند جلب غیرقانونی به مهاجرت کاری اسناد جنایی تاجیکستان اتهام پیشنهاد شده است. همین منبع افزود که این شهروند قزاقستان در وقت فرستادن یک گروه بیش از 10 نفری ساکنان سغد بدون اجازه نامه مخصوص خدمات مهاجرت برای مردکاری به خارج از تاجیکستان در یک افتوگزل خوجند از جانب کارمندان نهاد مذکور اخیراً بازداشت کردید. ولی درباره این که این ساکن 44 ساله شهر المعطا شهروندان تاجیکستان را در کجا و چی کار جلب کردن میخواست چیزی گفته نمی شود. این برای بار اول است که یک شهروند خارجی در تاجیکستان با اتهام جلب غیرقانونی شهروندان این کشور برای مردکاری به جوابگری جنایی کشیده می شود. با اشاره به این برخی از کارشناسان برانند که چنین اقدام به خاطر حمایت بیشتر از حقوق مهاجرین کاری تاجیک در دوره بحران مالی و به قدر چشمرس کمگشتن جایهای کاری برای مهاجرین در کشورهای اصلی کاردهنده مثل روسیه و قزاقستان صورت نگیرد. کارشناس عبدواسط سلیمزاده میگوید
در شرایط فعلی واقعا بازار چنین انسانهایی که به غیر قانونی میخواهند مردم برند خیلی گرم است، و خاطر آنکه امروزها به سبب های معلوم مثلا بسیارتر مردم از مهاجرت برگشته سازند و میخواهند در وطن گردن، در وطن جای کار خوب ندارند، با هر گونه راه غیر قانونی باشد با امید چهار تنگه درآمد خود میزنند به خارج. بعضیشان تنها با سرسانی های زیاد باز به وطن برمیگردند بدون یگان تینیسیا. من فکر کنم که باید در این راستا خدمات مهاجرت کار خود را تقویت بخشد.
کارشناس عبدواسط سلیمزاده صحبت میکرد. خدمات مهاجرت اداره امور داخلی سغد میگوید که در طی دو ماه اول سال روان حدود 2000 ساکن سغد با راه قانونی از جانب 7 نهاد مربوطه برای کارهای موسمی به روسیه و قزاقستان فرستاده شدند. به گفته همین منبع در سال روان خارج شدن شهروندان تاجیکستان از قلمرو کشور با راههای هوایی و زمینی نظر به همین دوره سال گذشته 5000 کم به قید گرفته شده است. همچنین برعکس شماری به تاجیکستان بازگشتگان از خارج در مقایسه به همین دوره سال پیش 5000 افزوده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و و شنونده گرامی، حالا با توجه دوستداران هنری واقعی، هنری صحنه‌ای می‌رسانیم که فرصت یابید و امروز به تئاتر روید. با این کار خود شما احترام خود را به هنر و استعداد کارگران تئاتر، خادمان این درگاه هنر بیان می‌کنید. امروز بسیار هواداران هنری تئاتری و شرافت تجلیل از روز جهانی تئاتر که معمولاً 27 مارس تجلیل می‌شود، با تماشای نمایشنامه‌های محبوب خود می‌شتابند. اما در رابطه با تاجیکستان برابر با یادآوری از نمایشنامه‌های تئاترای کسبی کشور نمی‌شود آید به وضع رقابت‌بار مالی این مؤسسه‌های فرهنگی یاد کرد. همکار ما رسول شادان گزارش خود را از بازدید تئاتر دراموی به نام لاهوتی شروع کرد.
تئاتر دولتی اکادمیکی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی تاجیکستان تصمیم دارد در روز جهانی تئاتر با صحنه‌های مختلف از جمله رستم و سهراب استقبال کند. عبادالله مشربوف رئیس این تئاتر درباره فهرست صحنه‌های جدید در این تئاتر گفت:
در تئاتر ما به نقشه گرفته شده است نمایش‌های امثال ریچارد سه شکسپیر، طبیب پرران مولیر و رستم و سهراب غیور اشور، یعنی که در موضوع رستم و سهراب با یک دیدی نو، با یک خوانش نو رستم و سهراب از نو روی صحنه باید بیاید. این است اون نقشه هایی که ما در نظر داریم، اما این نقشه ها می توانند باز تغییر هم یابند.
این در حالی است که به گفته برخی از تحلیلگران تعداد تماشابینان در تئاترهای تاجیکستان کاهش یافته است و دلیل این را به صحنه های کم مضمون و از سوی دیگر به کم بضاعتی مردم ربط می دهند که گویا تئاتر در زمان فعلی در زندگی مردم نقش مهم ندارد. اما عبادالله مشربوف رئیس تئاتر دولتی به نام ابوالقاسم لاهوتی به این نظر مخالف است و میگوید که برعکس در شرایط فعلی هواداران تئاتر در میان مردم افزوده است و گفت:
من در قیاس به سال گذشته، من خودم عمرم در صحنه گذشته است و 10 سال است که هنرپیشه تئاتر لاهوتی هستم و در همین 10 سال کاری هم من ندیدم که اینقدر تماشابین مایل داشته باشد، ذوق داشته باشد و خودش آمده از کسه تئاتر بلیت بخرد و باز با مثلا نرخی یک چیپته تا 10 سامان میخرند، 5 سامان میخرند و حتی این طرح هم بود که تا 20 سامانه نرخی یک چیپته نمایش رودکی هم خریدند.
همین ادعا را محیدین زایتف معاون رئیس این تئاتر تایید کرد و گفت که نه تنها ساکنان شهر دوشنبه بلکه شهروندان خارجی، مؤسسه و کارخانه ها و دانشجویان مکتب های عالی برای دیدن نمایشنامه های آنها علاقمندی نشان می دهند. آقای زایتف افزود:
8 نمایش گذاشتیم، در همه 8 نمایش تالار پر از آدم بود. ما خوشمند آلم بسیار هستم تا حتی آن مردم خارجی ها آمده می پرسند، اشتراک میکنند در نمایش ها، مردم ایران، مردم افغانستان که همزبان های ما هستند، همینا خیلی فعالان اشتراک میکنند. کارخانه های هم خیلی من مکتب ها، دانشجوی هم خیلی فعالان اشتراک میکنند.
اما نسیم جان قمروف دانشجوی دانشگاه پدگوگی تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد و گفت:
من یه بار رفتگیم تو تم کلکتیف، برای که نمایش خوب نیست، هم کهنه پیشینه هستن، بعد مردم هم دقت چه جمع کردن هم میتونن نقشوی، بعد به هیچ زمان حضیره هم نقشوی بازی میکنن جوابگو نیستن، بعد چوری مردم حمله ندارن که برام هم تئاتر.
تاجیکستان روزی بین المللی تئاتر را در زمان سپری میکنند که وضع اقتصادی تاجیکستان خوب نیست و کمبود بودجه با تئاترها نیز تأثیر خود را گذاشته است. از جمله نبودن مبلغ برای آموده ساختن صحنه های جالب، همچنین کم بودن حقوق ماهانه هنرمندان. برای مثال تشریف حلیلوف هنرمند در این باره گفت:
اگر بگوی که با امید تئاتر زندگی کنیم، امید اگر تئاتر زندگی کنیم مرد میمبری، اگر گوشنگی را میمبری، با 120 سوم چی میخری؟ چی میخری 120 سوم که کارچوکا 3 سومون هست؟ عموما زندگی کردن با پول تئاتر زندگی خیلی تا قم باشی، اگر یعنی یک سری خوخت همی گوی که گفتی تاجیکا باشی، با 120 سوم زندگی کردن نمیتونی. یک رفتن و اومدن هر روز حساب کن که یک سوم دا بیاد تنگین خطی، یک سوم دا میره. انا 30 روز 30 سوم 60 سومونش در راه میره و هیچ نخری. میره 60 سوم یگون کمبودی دا بود کردن نمیتونی. اگر همین توی تماشا نباشه، تمام همین صنعتکاران و هنرمندان و فافیزا همه باور کنه روسیه کار کنه میره یا که باید اون کاریگا مشغول میشه.
روزی بین المللی تئاتر در سال 1961 از سوی انستیتوت بین المللی تئاترهای یونسکو اعلام شده است. قرار است تئاترها در این روز بهترین نمایشنامه های خود را به صحنه گذارند، با این دلیل که روز جهانی تئاترها نه به خود تئاترها بلکه به مشتریان تئاتر ربط دارد. بسیاری از تئاترهای کشورهای خارجی در این روز بهترین نمایشنامه های خود را رایگان منظوری تماشابینان می گذارند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز جهانی تئاتر. و حالا فرصتی آن رسید که از شورای ورزش رادیو آزادی نظراللهی لطیف خبرهای ورزشی روز را بشنویم.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در مسابقه بین المللی برای گرامی داشتی خاطره اولین گراسمیستری ازبکستان گیورگی اعظمف در شهری تاشکند جای دوم را کسب کرد. گراسمیستری تاجیک بازی دوری نهم و آخرین این مسابقه را با شطرنج بازی روس سرگی والکوف با نتیجه مساوی انجام داد. بدین ترتیب غالب مسابقه پارساله فرخ امانتف این دفعه با 7 امتیاز بین 98 شطرنج بازی 10 کشوری جهان در جای دوم قرار گرفت. گراسمیستری روس ویتالی سیشکوفسکی با 7.5 امتیاز غالب مسابقه امسال شد. خبری دیگر، ورزشگری معروف تاجیک اکمل قادیرف غالب مطلق مسابقه نوروزی اوید با ارم ریسلینگ یا دست خوابانی گردید. این مسابقه با شرکت 48 ورزشگر از مناطق مختلف کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. اکمل قادیرف استرفشانی قهرمان سکرته آسیا و برنده جایزه سبقت جهانی در دور نهایی بر غالب بسیار کرته این مسابقه امریشر صابیروی دوشنبگی پیروزی به دست آورد. در سبقت زنان دوشنبگی ها سوکینه محسین زاده و مرحبا شمسی دینوه در وزن خود جایهای اول را کسب کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان ورزشکاران دوشنبه نازیم دریغی و امریشر صابیروف نماینده شهر قرغان‌تپه اهل دین حسنف و اکمل قادیرف از ولایت سوخت در وزن خود غالب شدند. رئیس اتحادیه ارمسپورت تاجیکستان نادر دریغی بر رادیوی آزادی گفت:
очень сильно развита федерация Сагдийской области, федерация города Душанбе.
Окои дарехи мегуяд инави варзиш аслан дар вилояти Сухт ва шаҳри Душанбе хеле рушд ёфтааст. Ба арм реслинг дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мешавад. Умуман дар манотиқи кишвар арм реслинг рӯ ба инкишоф аст.
То есть регионы постепенно, значит, начинают в этом виде спорта прогрессировать.
Ба гуфтаи раҳбари иттиҳодияи армспорти Тоҷикистон Нодир Дариғӣ, сабқати наврӯзӣ, ки барои бори ҳафтум баргузор шуд, як марҳилаи омодагии варзишгарони кишвар ба мусобиқаи қаҳрамонии армреслинги Тоҷикистон ба шумор мерафт. Сабқати ҷумҳуриявӣ авоили моҳи июл дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор хоҳад шуд. نرزالوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش شنونده عزیز، نشر امروزه مجله بامدادی ما با انجام می رسد. برای همراهیتان تا این ساعت سپاس گذاریم.
با شما من برادیو سفه از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و همکارم خیرمون بخوداده از شهر پراگا بودیم.
خدا نگهبان.
لبا آغوشم فقط جای تو باشد. چه میشد عزیزم هر شب به نزدم آیی آیی زیخمت بسوزم